رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بامداد روز یکشنبه نیروهای اسرائیل با حمله های زیادی هوایی به جنوب لبنان گفتند که عملیاتشان برای جلوگیری از حمله های احتمالی سازمان حزب الله لبنان است. پس از این سازمان مذکور به اسرائیل با صدها مشک و پهباد حمله برده گفت که برای قتل یک از فرماندهان عالی رتبه حزب الله در آخر ماه گذشته انتقام میگیرد. درگیری سخت بین دو طرف خطر جنگ تمام عیار در منطقه را به وجود آورد و ممکن است به آن آمریکا و ایران و سازمان های تندرو در تمام منطقه کشیده شوند. درگیری ها همچنین می توانند تلاش ها برای سازش آتش بس در بوریکه غزه را بی حاصل کنند که در آنجا اسرائیل با گروه افراطی فلسطینی حماس و یکی از شریکان حزب الله بیشتر از 10 ماه است که می جنگد. درگیری با گذشت بامداد روز 25 آگوست فرو نشست و دو طرف فقط به هدف های نظامی یکدیگر ضربه می زدند. عین زمان اوضاع پرشدت باقی می ماند و وسط کامل تلفات و آسیبی رسیده نامعلوم است. تیمور ورقی خبرنگار شناخته و فعال سیاسی تاجیک را رئیس انجمن آزاداندیشان تاجیک یکی از سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان انتخاب کردند. در بیانیه رسمی سازمان که روز 25 آگوست در فیسبوک نشر شد آمده است، در جلسه انجمن در روز 24 آگوست تیمور ورقی شاعر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تاجیک از جانب شورای رهبری سازمان به عنوان رئیس انجمن آزاداندیشان تاجیک انتخاب گردید. انجمن مذکور که گروه از زیایان و دیگر اندیشان تبعیدی تاجیک را گرد آورده است، سال 2015 تأسیس یافت و تا کنون آن را علیم شرزمانوف، معاون سابق رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، رهبری می‌کرد. تیمور ورقی سالهای طولانی در رسانه‌های گوناگون تاجیکستان کار کرده و 14 سال خبرنگاری بخش روسی رادیوی بی بی سی در مسکو بوده است. هدف‌های انجمن آزاداندیشان تاجیک با قول مسئولان سازمان از جمله نهادی نکردن فرهنگ مردم سالاری در جامعه، تحکیم فرهنگ شایسته سالاری و محو خویشاوند سالاری و هرج و مرج و فساد اداره است. انجمن آزاداندیشان تاجیکستان عضو پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف سازمان‌های مخالف دولت است که آن را دادگاه عالی سازمان افراطی و فعالیتش را در کشور ممنوع اعلان کرده است. مقامات انتظامی فرانسه پاول دوروف، آفرنده و مدیر اجرایی تلگرام، یکی از پیام‌رسان‌های سر استفاده در جهان و بخصوص در کشورهای شوروی سابق، را دستگیر کردند. بنا به گزارش رسانه‌های فرانسوی، او شام 24 آگوست در فرودگاه بورگه و هنگام ورود از آذربایجان دستگیر شده است. میلیاردر 39 ساله که شهروندی فرانسه و روسیه را دارد، با هواپیمای خصوصی به فرانسه آمده است. مقامات فرانسه تا کنون این قضیه را شرح ندادند. یک منبع در اداره مبارزه با جنایت‌ها با ضد نابالغان گفته است که پاول دوروف با تقلب، قاچاق مواد مخدر، آزار لفظی در فضای مجازی و جنایتکاری متشکلانه و ترغیب تروریسم متهم می‌شود. پاول دوروف که در روسیه به دنیا آمده است، 10 سال پیش وطنش را ترک کرد و سال 2021 شهروندی فرانسه را گرفت. او اساساً در امارات متحده عربی زندگی میکرد و قرارگاه شرکتش هم آنجاست. تلگرام چهارمین پیام رسان سر استفاده در جهان است و 950 میلیون کاربر دارد. در نتیجه صدمه دو افتابوس در پاکستان، کمش 34 نفر از جمله 12 زائری که ایران آنها را به قلمروش راه نداده است کشته شدند. روز 25 آگوست اوتوبوسی اولی هنگام حرکت در نزدیکی شهرک آزادپتن در مرز ولایت پنجاب و کشمیر تحت کنترل پاکستان به در افتاده است و 22 مسافر جان دادند. در صدمه دیگر و در عین حادثه در شهرهای مکران در ولایت بلوچستان 12 نفر کشته شدند. این افراد می‌خواستند به ایران بروند ولی آنها را راه ندادند. در پاکستان صدمه‌های نقلیاتی زیاد صورت می‌گیرد و سبب‌های آن را بی‌اعتنایی به قاعده‌های حرکت، راه‌های ویران و بی‌پروایی به قاعده‌های امنیتی می دانند. حمله اوکراین به روسیه و تحت نظارت درآوردن ولایت کورسک سبب ریختن آبروی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شده است. نظرسنجی مرکزی تحقیقات افکار عموم در روسیه که به حکومت وابسته است نشان داده است که بعد این حمله محبوبیت ولادیمیر پوتین یک بار 13.5% کاهش یافته است که پسترین سطح از زمان آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین است. هفته گذشته به این سوال که در عموم شما از فعالیت‌های رئیس جمهوری روسیه راضی هستید یا نه، بیشتر از 73.6% نظر دادگان پاسخی مثبت دادند. هفته از این پیشتر تعداد مردمی راضی از فعالیت‌های ولادیمیر پوتین 77.1% بوده است. کاهش آبروی پوتین در بین مردمی روسیه را بنیاد افکار عموم یکی از سازمان‌های دیگری تحقیقاتی وابسته به حکومت مشاهده کرده است. ارتش اوکراین روز 6 آگوست به خاک ولایت کورسک روسیه وارد شد و تا کنون در آنجا جنگ ادامه دارد. فرماندهان اوکراین میگویند که ده‌ها محله اهالی نشین از جمله مرکز نوایی سوجه را در دست دارند، اما مقامات روسیه این گفته‌ها را یا رد می‌کنند و یا شرح هم نمیدهند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
برنامه آذوقه سازمانی ملل متحد از افزایش نرخ گوشت در بازارهای تاجیکستان خبر داد. به اطلاع این نهاد، نرخ گوشت گاو در چندی از بازارهای کشور 85 تا 90 تومانی را تشکیل داده، در مقایسه با ماه گذشته 13 و در مقایسه با یک سال پیش 27% افزایش یافته است.
در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم.
برنامه آذوقه سازمانی ملل که نرخ محصولات را در بازارهای کشور پیگیری می‌کند، در گزارش اخیر خود تا 19 آگوست قیمت میونه گوشت گاو را در سراسر جمهوری بیشتر از 79 تومانی ارزیابی کرده است. صبح 22 آگوست برخی از ساکنان گفتند که نرخ گوشت در بعضی دکان و مغازه‌ها از 90 تومانی نیز گران است و سبب آن را نمی‌دانند. بالاروی نرخ گوشت از ماه ایول شروع شد و سبب آن را در نشست خبری نهادهای دولتی از منصبداران تاجیک پرسیدند. سفرعلی قربانزاده، معاون یکمی سردار خدمات زیرینحصاری تاجیکستان، سبب افزایش نرخ گوشت را با کم شدن سرشماری چوروا ربط داد، ولی رهبریت وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت که کم شوی سرشماری چوروا وجود ندارد، بلکه سبب در افزایش نرخ خوراک چوروا است که از خارج کشور وارد می شود. مشاکر نظرزاده، معاون وزیر کشاورزی گفت که یکی از سبب های دیگر بالا روی نرخ گوشت این است که طلبات اهالی به استعمال گوشت به حد زیاد شده است.
من گفتم میتونم که وجه چیزی که به همه معلومه که افزایش اولی هم زیاد شده است، طلبات اولی هم با گوشت خرید به حد بسیار شده گیر. شما خودتون همه نقل میدونه که یعنی وزید تمام آشخانه ها بسیار شده گیر، همه در آشخانه ها رفته مرکه ها میگذرونن بسیار، تا حتی که سهر نهاری شده آشخانه ها کرده است و همه تون معلوم از همین سبب مردم در اولی در طلبات گوشت بسیار شده گیر. نکه ما کوشش کرده استیم که حاضر با خوجگی ها یک جا با علیمان و همه طرف ها متخصصون سوهای چوروداری، پرنده پروری، ماهی پروری، تمام چورو را دیده استیم که باید ما اولی را با گوشت تامین کنیم.
طبق اطلاع رسمی، سالانه به هر یک ساکن کشور 47 کیلو گوشت چوروا راست می آید، چیزی که ساکنان می گویند با دلیل گران بودن نه همیشه به آن دسترسی دارند.
یارو اخرا با افسانه میکنه،
سرگئی میرونوف رهبر حزب روسیه عادل دعوت دارد که در صورت اخراج مهاجران از روسیه اهل آیله آنها نیز از این کشور بیرون کرده شوند. او این پیشنهادش را به سروزیر روسیه میخائیل میشوستین فرستاده است. در این باره من کیومرسی اتا گزارش میدیم. به جز این به اندیشه میرونوف برای آنهایی که بدون روادید به روسیه میآیند باید پولی ورود را جاری نمود. از این مبلغ به گفته میرونوف امکان پرداخت اخراج مهاجران فراهم میگردد. علاوه بر این رئیس حزب روسیه عادل از محدود کردن تعداد مهاجران در خدمات تاکسی، ساحه های طب و معارف و داروسازی جانبداری نموده خواسته است که نظام پتنتی از بین برده شود و مهاجران تنها طبق درخواست مشخص کارفرمایان به کار در روسیه جلب گردند. یکی از دیگر طلبی میرونوف منع با خود آوردن آیله های این مهاجران می باشد. سرگئی میرونوف گفت:
امیدوارم که رهبر حکومت پیشنهادهای ما را که به منفعت‌های شهروندان روسیه کاملا موافقت می‌کند دستگیری نموده در ساحه تنظیم مهاجرت تغییرات تأخیرناپذیر و ضروری را وارد می‌کند.
هفته جاری گروه از وکیلان دومه دولتی روسیه نیز طرح قانونی را پیشنهاد کردند که آیله‌های مهاجران را که با پتن کار می‌کنند از حق درآمدن به روسیه محروم می‌کند. در همین حال وکیل دومه دولتی سویتلانا بسراب پیشنهاد مذکور را به بحث کشید و از مهاجران و آیله های آنها حمایت کرد. وی در صحبت با نشریه اوترنی یوک گفت که خطر مهاجران آیله دار از آنهایی که به تنهایی به روسیه می آیند کمتر است. به گفته بسراب در افزایش جنایتکاری میان مهاجران نه خود آنها بلکه فساد و سهلنگاری منصبداران عیب دارد. وکیل تاکید نمود است که مهاجران بیشتر به کار کم‌مزد و شرایط بد داشته راضی می‌شوند. اگر به جای این مهاجران مردم محلی به معاش بلندتر به کار جلب شوند، ارزش خدمت رسانی نیز بالا می‌رود. از این رو به اندیشه بسراب تشبث وکیلان حزب لیبرال دموکرات روسیه تنها بر زیان است.
مشکل امروزه نه خود مهاجران بلکه فساد است که امکان داد بسیاری از مهاجران کم سواد که اکثرا نه تنها سنت های ما بلکه حتی زبان را نمی دانند در روسیه سکونت نموده گاهی زیر حمایت بعضی منصبداران علاهیده خودسری کنند. باید با همین تمایل مبارزه برد، نه بر ضد آنهایی که آمادند در روسیه صاف دلانه و پرثمر کار کنند.
این گفتمان ها در شرایط صورت میگرد که ویچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی امروز در تلگرام کانالش نوشت که عین زمان در بررسی آنها تقریبا 30 لایحه قانونی وابسته به تنظیم مسئله مهاجرت قرار دارد. از این میان 6 طرح قانون تنها در همین ماه آوگوست بعد از ملاقات وکیلان دومه دولتی با رای دهندگانشان وارد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ماموران میلیسه در ناحیه عبدالرحمن جامی دو جوان را به گمان نوشتن دعوت و تهدید در دیوار مکتب و مغازه و سرتراشانه دستگیر کردند. مقامات به طور رسمی معلومات نمی دهند. یک همصحبت رادیو آزادی در حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی روز 22 آوگوست بازداشت جوانها را تصدیق کرد، اما به سبب گویا مخفی بودن پرونده و نداشتن اجازه صحبت جزئیات نداد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کوشش های ما برای یافتن والدان بازداشته ها و گرفتن شرح شعبه کارهای داخلی ناحیه تا این دم بی نتیجه بود. منبه های آگاه رادیو آزادی خبر دادند که حادثه در اول ماه آوگوست در جماعت یکتوت ناحیه عبدالرحمن جامی روی داده است. یک از آنها گفت در دیوار مغازه، سرتراشخانه و مکتب به نام گورکی نوشتند که اکانت ها و ادرس های تلفن هایتان را عوض کنید و خانه آنهایی را که ما را به مقامات می فروشند آتش می زنیم. این خبر به مقامات رسید و تفتیش در جماعت سر شد. انگیزه چنین رفتار جوانان معلوم نیست. در گذشته چند نفر را در تاجیکستان برای دیدن یا گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی کردند. چند نفر دیگر در مناطق گوناگون کشور با عیبنامه چسباندن پرچم داعش زندانی گشتند. دادگاه ولایت ختلان در سال 2023 دو منصبدار، یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه پنج را به همین اتهام از آزادی محروم کرد. یک مردی 70 ساله را در شهر اسفره به گناه پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای مخالفین حکومت 5 سال به زندان انداختند، ولی خودش اتهام را نپذیرفته است. همصحبت آگاه رادیو آزادی افزود دو جوان را روز 18 آوگوست با استفاده از دوربین های نظارتی بینای مکتب یافتند. یکی از آنها 23 ساله بوده است. دو هفته پیش مقامات کارهای داخلی و جماعت ها پدر و مادران را جمع آورده مسئله یافتن گمانزدها را جدی در میان گذاشتند. بعد بازداشت دو گمانبر نیز تفتیش و پرسش ساکنان به پایان نرسیده است. کارمندان امور داخلی هنوز به خانه های ساکنان می روند، اضافه کرده. باری اول نیست که بعضی از ساکنان تاجیکستان را برای نوشتن شعار در در و دیوارها دستگیر میکنند. سال 2014 و بعد ممنوع شدن گروه 24، دو ساکن جوان دوشنبه را به اتهام تبلیغ این سازمان و نوشتن شعار علیه حکومت تاجیکستان در نزدیکی نوروزگاه پایتخت جزا داده بودند. شعارهای دعوت به استعفای پرزیدنت امامعلی رحمان و حکومتی او در پیاده‌راه در شهر خوجند به طور فوری پاک کرده شدند. مقامات از مجازات کسی در این رابطه خبر ندادند.
آرا صدایم کردی، بر بی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. خواهم که هر نفس تو چشم انتظارم باشی، در جاده محبت عمری کنارم باشی. با قلبی من دمسازی، با چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد مینازم. با قلبی من دمسازی، با چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد مینازم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم.
بیش از 1900 ماشینی که یک سال پیش تاجران برای فروختن از خارج به تاجیکستان آورده بودند، در یک ایستگاه گمرکی در شهر بورسان ولایت سوخت بند مانده است. من فرزان محمدی تفصیلات این موضوع را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقامات میگن این ماشین ها کهنه هستند و باید به کشوری دیگر برد یا به قسمهای احتیاطی تبدیل داد و سپس فروخت. تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2023 آوردن این ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. تاجران میگویند این ماشین ها را پیش از اجرای قرار نو خریده بودند، ولی نتوانستند سری وقت به تاجیکستان رسانند. آنها بار دیگر از حکومت میخواهند به طور استثنایی به گرفتن و فروختن ماشین های بند مانده شان اجازت دهد تا خود و خانواده را از بحران برهانند.
خفان نکنم اگر از 90 فویزی صاحب کارو پیش از قرار برامدن زدگی ماشنه پیش از قرار برامدن وجه زده فسوندگی ماشنه که حجتاش همش فکتاش هست دلیلاش هست که اشتا ماهی حتی ماهی مای زدگی ماهی اپریل زدگی هست ماهی سری سالی 2023 هست اولا مهلت بود تا یکمی یانواری سالی 2024 بود همه همین مهلت در نظر داشته ماشنه بار کردن دویمش سبب راهی ایران شد یعنی همه چیز باندرابوس زدن همه کسا یک بار همون جا که زدن راه پروبکه شد
گفته که از تاجران روز 14 آگوست مقامات تاجیکستان زمان نشر قرار هدف را از معنی نقلات استحصالشان تا سال 2013 حفظ محیط زیست و کاهش پرتاب‌ها به هوا گفتند. حکومت آن وقت برای صاحبکاران 2 ماه مهلت داده بود که چنین ماشین‌ها را نآورند. ظفر محمدیف سردار ریاست گمرک در ولایت سوخت گفت
ماه آگوست در قرار حکومت برآمد گفتند از دویمی اکتبر همی کار همی بررسی کرده شود این مردم تا ماه فوریه همون ماشین چیزا آورد اینا گوش کنید یگان سبب نیست ما حجت های همش میبینیم مخی ما میبینیم کی ای کدام سرحد گذشتگی ای وای حجت همه پیچاتو شد او این مردم برای چی قانون وقتی برآمد گوش نمیکنند قانون مخی
حالا 1929 ماشین استحصالشان تا سال 2013 در انبار موقتی گمرکی سوخت خوابیدند. صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این ماشین ها را از خارج آوردند اما به جای فایده هر روز ضرر میبینند. از یک سو ماشین ها تا رفت فرسوده و تعمیر طلب میگردند از سوی دیگر برای ایستادن ماشین ها در آنجا هر ماه صدها سامانه میپردازند. یکی از تاجران ماشین گفت
ما صاحب کاران و مهاجران مهنتی در بحران مالوی ساده بسیاری ما به خانو در مانده میتوانیم ما مهاجران مهنتی که در آنجا طول 2 سال 3 سال زیاد تا حتی 5 سال در دولت های خارجه در کره در اروپا در شتات های متحد امریکا مهنت کرده و خانه همون نان حلال بیاریم گفته رفته همونجا مهنتی حلال کردگی همون مال و ملک ما حاضر در همینجا قرار ساده است در حبس گمرکی ساده است ما نمیتونیم همین را گرفته و فروش براریم و همون پل همون را نان حلال همون را به خانه بریم
تا این دم تاجران و مالکان نقلات کهنه از مسئولان خدمات گمرک گرفته تا آزاده رحمان و رستم امامعلی فرزندان رئیس جمهور تاجیکستان که مقام های بلند دولتی دارند مراجعه کرده ولی برای فروختن این نقلات اجازه نگرفتند. خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها 2 راه پیشنهاد کرده است یا ماشین ها را به کشورهای دیگر برده فروشند یا به قسم های احتیاطی تقسیم کنند. هر 2 راه به گفته صاحبکاران بر ضرر است. از این رو صاحبان ماشین ها از مقامات یک فرصت دیگر می خواهند تا ورشکستن نشوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تقدیر مکتب سامانیان چی می شود؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سنا حیدری خدم کرده ای مکتب سامانیان یگانه مکتب مهاجران و پناهندگان افغانستان در دوشنبه است. تقدیر ناروشن این مکتب او را نگران کرده. می گوید 20 سال پیش همراه خانوادش در تاجیکستان پناهنده شد و ما از همین مکتب بود که تحصیل کرد و امروز دانشجوی دانشگاهی بین المللی سیاهی و صاحب کاری تاجیکستان است.
زیاد در ایجاد میگرند چون قسمی که در افغانستان طبقه اوناست یعنی به سواد موندن امجا با هم قسم میشه. از بختر بسیار جای نگران کنند است. یعنی او دولت هم اتشوه ای دولت هم اتشوه فرق بین افغانستان تاجیکستان در ای چیز نمیمونه. از بختر ما امیدوار هستیم. ما امید داریم. از جمهوری تاجیکستان، از وزارت معارف تاجیکستان که بر ما همیشه کمک یوری کنند. در یرسد
مکتب سامانیان در سال 2001 با قرارداد میانی وزارت های معارف تاجیکستان و افغانستان تاسیس یافت. تا زمانی به دست طالبان گذشتن حکومت افغانستان، در این مکتب فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی تحصیل میکردند.
من میخواهم یک سیاستمدار شوم در افغانستان تا بتونم با دخترای افغانستان که نتونستن ادامه تحصیل بدن کنن کمک کنم.
پس از 23 سال این مکتب برای دوباره گذشتن از اتستاسیا و دریافت اجازه نامه های نهادهای تاجیکستان دچار مشکل شده است. محمد طایر سیدزاده، مدیر آژانسی نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان، روز 2 آگوست گفت یک مشکلی مکتب پیشنهادی حجت های معیاری و حقوقی است.
یکی از مشکلاتش در سمت سند های معیاری حقوقی که باید پیشنهاد شود. عیناً همین حالت نسبت از اتستاسیا و اکریتاسیا دولتی گذراندن مؤسسه تحصیلات عمومی نزد خیلی سفارتخان جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری تاجیکستان این مشکلی هم پیدا شده است وابسته به همین مساله ها.
در ماه اکتبر امسال مهلت اعتبار اجازتنامه یا پروانه کاری مکتب به پایان می رسد و دوباره باید بسته از حجت ها را پیشنهاد کنند. این مکتب بر اساس معیار وزارت پیشینی معارف افغانستان کار می کند. حالا با دلیل اعتراف نشدن حکومت طالبان از سوی تاجیکستان رابطه با این وزارت طالبان ندارد. ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان که مکتب در قرارگاه این سفارت است در صحبت بدون میکروفون مشکل سامانیان را حل شونده خواند. مدیر آژانس نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان میگوید آنها برای حل مشکل مکتب به سفیر پیشنهاد دادند.
ما یک پیشنهادی خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآمده شد. با این چیز هنوز قبول نکردیم. اگر این چیز یگان ممنوعیت نمیشد، ما در حال این چیز از این طلباتی که مانش دیگه ما میگذاریم. با طلبات استانداردهای ما برنامه تعلیمی نقشه های تعلیمی را پر موفق کنم باید. در اون خلاصی مشکلی از باید میبینم.
صرف نظر از تقدیر ناروشن آینده استادان این مکتب، با این امید که قضیه مثبت حل می شود، مشغول پذیرفتن دانش آموزانی نو هستند. بعدی به دست طالبان گذشتن حکومت در افغانستان، این مکتب با مشکلات مالی روبرو شد. تا این وقت پول اجاره مکتب را وزارت معارف حکومت پیشین افغانستان می پرداخت. سفارت امریکا در دوشنبه تا نوروز امسال پول 2 ساله اجاره آن را داد، اما به دلیل قرضداری صاحب ملک بینا دروازه مکتب را مهر زد. مشکل دیگری مکتب این است که به دلیل اعتراف نشدن نظام طالبان، اتستات یا مدرک ختم کرده های این مکتب را 2 سال از تاجیکستان اعتراف و برابرزیشی نمی کند. تاجیکستان به فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی اجازه داد است که در مکتب‌های دولتی همگانی آموزش ببینند. اما سلیمان سروش، شهروند افغانستان و ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید
فرزندای آنها که در اینجا تولد میشه، افغان‌هایی که در تاجیکستان تولد میشه، آنها برای یک محیطی که اونجا بتونه هویت خود رو بگیره و نظام تحصیلی که از کشوری و از کمچون مکتب سامانیان با فکرم نیاز داره، از اونجایی که یک جمعی از افغان ها یک جمع محدودشون اصلا به مکتب های تاجیکی مراجعه میکنه، ولی اکثریتشون به مکتب سامانیان در اونجا مراجعه میکنه. بنابراین گرچند که با مشکلات اقتصادی و حقوقی ما مواجه باشه اگر مکتب سامانیان، ولی اگر دستگیری شوه و این مکتب ادامه پیدا کنه، این همچون یک دریچه و یک دریچه تحصیل، آگاهی و تعلیم دانش آموزان افغانستان است، چون که صدها دانش آموز افغان مهاجر افغان امروزه روز تحصیل میکنه در اونجا.
تاجیکستان هر سال تا 50 بورسیه تحصیلی برای افغانستان جدا میکند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان 3 سال باز میانی ختم کرده های مکتب سامانیان تقسیم میشوند. تا سال گذشته مکتب سامانیان 260 دانش آموز داشت. امسال با زیاد شدن تعداد پناهندگان و مهاجران افغانستانی شماره آنها از 400 نفر گذشته است. همه آنها از آینده ناروشن این مکتب نگرانند.
چشمان و دوگش زبی چشمان و ته اس مبد پاشان و دوگش زبی پاشان و ته تو که شبان پر بزن و گلیستان و ته تو که شبان پر بزن و گلیستان و ته اگر یاری منی به خانه پینها نشوی هی کاری من تو امروز و فردا مگزو از وعده‌ی دادگی تو شیمان نشوی از وعده‌ی دادگی تو شیمان نشوی سرمه به چشمانت بکش زبی چشمانو ته اسمه به پاشانت بکش زبی پاشانو ته توتی شبان پر بزنم و گلیستان و ته توتی شبان پر بزنم و گلیستان و ته خواب و خیال آمد و رفت هی بدار شده مثل شمال آمد و رفت هی یک ساعت و یک زمان هی یک دم ننشست هی ماننده ای ابری نو بهار آمد و رفت ماننده ای ابری نو بهار آمد و رفت سرمه به چشمانت بکش زبی چشمانت هی اسمه به پاشانت بکش زبی پاشان و ته توتی شبان پر بزنم و گلیستان 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 و ته
دستگاه ها در فرودگاه و گذرگاه های مرزی، آمادگی تاجیکستان برای پیشگیری از آبله میمون. سازمان جهانی تندرستی روز 14 آگوست از خطر همگیری آبله میمون که امپاکس و منکی پاکس نیز نام برده می شود هشدار داد و در دنیا وضع فلاکت‌آمیز اعلان کرد. تفصیلات بیشتر را از من امیر ایسایف بشنوید. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید برای پیشگیری از آمدن این بیماری به کشور در 4 فرودگاه بین المللی و گذرگاه های مرزی دستگاه های لازم را نصب کرده است. نوروز جعفرف معاون سرطبیب بهداشتی تاجیکستان میگوید پس از هشدار سازمان جهانی تندرستی آمادگی متخصصان را بیشتر کردند که از سال 2022 این جانب نقطه های قرنطینی و بهداشتی را در گذرگاه های سرحدی دولتی خصوصا فرودگاه های بین المللی به این بیماری مطابق کردند.
ما 4 فرودگاه بین المللی داریم و بیش از همه بسیار سفرها یعنی که هواپیماها توسط فرودگاه های بین المللی شهر دوشنبه و خوجام به سفرهای خارجی یعنی که به خارج کشور پرواز میکنند مخصوصا توسط استانبول، دبی و بعد بعدن به دیگر دولت ها و خود نقطه آخری قبول مسافران این تاجیکستان است. غیر از فرودگاه هایی که من نمبر کردم دیگر ما نقطه پیوست با جهان نداریم.
ولی گفته نمی شود تفتیش در مرزها چگونه و با چی جهاز گذرانده می شود. چون وزارت پیشتر گفته بود که مواد و دستگاه های سنجشی و ایمی این بیماری را ندارد. آبله میمون بار اول سال 1970 در آفریقا خروج کرد و در 26 دولت جهان پهن شد. حالا بعد خروج دوباره در سال 2024 بیش از 18,000 مورد تایید شده گرفتاری و نزدیک به 750 حادثه فوت ثبت شده است. مکان خروج دیگر باره این بیماری آفریقای مرکزی و جنوبی است. در کشورهای اروپایی حالت گرفتاری در شویتسه ثبت شده است. از کشورهای آسیایی نزدیک به تاجیکستان، پاکستان هم ثبت شدن بیماری را تایید کرد. معاون سرطبیب بهداشتی تاجیکستان میگوید که مسافرانی که از تاجیکستان به کشورهای زیر خطر میروند یا مسافرانی که از آن جایها میآیند زیر نظارت دارند و معلومات آنها را نام‌نویس میکنند.
البته ما قرنطینه رو بعد از اخلاً پیدا شدن یک گمانبر باید اعلان داشته باشیم. خوشبختانه تا حال یگان نفری که سال با تبی بلند در فرودگاه پیدا شده است دریافت نکرده ایم. به هر حال اسباب ها اینکه دستگاه هایی که حرارت بدن را در فاصله معین یعنی معین کرده می توانند در فرودگاه های بین المللی نصب شدند، بنابراین جهت معین ساختن نفری که با حرارت بلند توسط فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه یا اینکه شهر خوجند وارد می گردد ما می توانیم در حال معین سازیم.
با گفته او همین گونه اسباب در گذرگاه های زمینی ولایت سوخت و شهر ترسونزاده ناحیه درواز نیز گذاشته شدند و قرار است پس از هشداری سازمان جهانی تندرستی در دیگر گذرگاه های مرزی زمینی نیز این اسباب ها و مواد مصرفی ذخیره شود. سازمان جهانی تندرستی میگوید آبله میمون بیماری است که از میمون ها خروج کرده است و سرایتی است و از انسان به انسان میگذرد، اما آن به فرق از ویروس کووید 19 توسط نفس یا هوا انتقال نیافته تنها با رسیدن پوست و با آب دهان میگذرد. همچنین خطر انتقال این بیماری از حیوان به انسان نیز وجود دارد. آبله میمون هرچند خیلی خطرناک دانسته می شود اما تبابت شونده است و وایه ها یا واکسینه های ضد آن علاکه ساخته شدند. این بیماری را توسط تست و اصول های آزمایشی معین می کند. تاجیکستان میگوید تست و واکسینه های ضد این بیماری را ندارد، اما با سازمان جهانی تندرستی وارد گفتگو شده است.
از دوره کووید 19 این طرف ما زیاده از 17 آزمایشگاه ویروسولوژی در جمهوری داریم، یعنی که در مقامات سنتر اپیدمیولوژی در نزد بیمارخانه های مرکزی و متخصصان آماده شده رو نیز داریم. تنها با ما چی لازم است؟ فقط تست های معین کنی. ما هنوز سال 2023 شماره معین تست ها رو سفارش به سازمان جهانی تندرستی، یعنی که به دفتر این سازمان در تاجیکستان درخواست نمودیم و گفتن که در حالت آماده شدن و ضرورت به میان آمدن ما پیشنهاد میکنیم. در اینجا ما یک مانع نمیبینیم، یعنی که در یک مدت کوتاه از یک تا سه روز و اینکه تا یک هفته ما تست را زیر دست گرفته میتوانیم.
سازمان جهانی تندرستی آبلچه های سرخی که بیش از دو هفته دوام میکنند، تب لرزه، درد سر، حرارت بلند بدن، درد مشک ها، درد میان و بیماری را از نشانه های برجسته بیماری دانسته است. برای پیشگیری از آن تماس بدون وسیله های محافظتی با حیوان ها، خصوصا حیوانات گرفتار، احتیاط از خوردن گوشت این گونه جانوران، خودداری از رابطه جنسی با گرفتاران بیماری یا نفرانی که گمانبر شدند، خطر از همه بیش به زن های باردار، کودکان و شخصانی که مسئولیت پس دارند و آدمان گرفتار ویروس نورسایی مسئولیت آدم تهدید میکند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 10 سال پیش ماه اوگوست سال 2014 برنامه طرز معامله مامورانش را با مردم و جهانگردان و مهمانان خارجی اعلان کرد. این تصمیم بعد آن گرفته شد که شکایت های زیادی از دروشگویی و رشوه‌گیری ملیسه ها رسانه شده بود. بعد 10 سال طرز رفتار معامله ملیسه های تاجیک چگونه است؟ تغییر کرده است یا نه؟ همکاری ما امیر ایسوف همین سوال را از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسید.
راضی نیستم.
چرا؟
برای که یا من معقول نیست، آدم ها را غم میتید، آدم ها کمغه را غم میتید، سوم کمک نه، آدم سوم داره ایلی نیه، سوم میکشد تمو. یکون کاری به زیب هم نکنه، سوم میکشد. یکون کاری به زیب نکنه، پس تایشونته، این تایشونته، پدر، مدر، کجاتا کمک نه، کجا زندگی، یا حق نداره، ما یکون کاری به زیب نکده. برای که من ملیتیا وجه نمیفوره، تشنید.
درستی گب من قطی میلیسای خیل رفتومه بسیار ندارم، برای می خوش رو نمیدانم، ممکن خوب باشد.
حالی بدهیم پیشتر بدن، همین چیزو بدن، در اصل زیرا شدن نیستن همین چیزا. بعد فرمان وزیری کارهای داخلی همین چیزو به طرف شده گستن.
در حقیقت یگون واقعه نبود، لیکن یگون کاری رفتوری زیشت کاری ندرست نبود. فقط خودجات خود تایر میکنیم و زندگی میکنیم، همش ناس. زندگی نفس. ما حیات غریبی داریم، لیکن مناسبت نفس نگاه نکرده با اون که من اینسترانیت اینجا زندگی میکنم. یگون رفتاری زیشت نبود.
وقتی پیش در بسیار کارمندان
حفظ حقوق مسعد خی از طرف مردم چی بود؟ معامله خوب نمیکردن، حوزی باشه خیلی معامله خوب میکنن.
باور کنین اگر همه کارکنان ارگان داخلی هم بشیدن، اول جمهوری ما رو سال 92 مچ میکردن. باید میوردن.
روزی نیستم. گو وقت معامله ساز میکنن، گو وقت هم دل چی؟ گو وقت چی میکنن خیلی؟ بعد رفتار میکنن.
مثلا در چی؟
مثلا اینجا خون میره به سایبا. هوای میبرن گرمه میبنده.
بسیاری ویدیوهایی که میبینید و یا منتج است، منتج میکیم با این خود ما با چشم خود میبینیم که یک اون مناسبتشون صد فایز با مردم یک اون دغلونه رفتار نمیکنن.
هجده، بیست، بیست و پنج یا سی. سینی موافق ازدواج برای دختر کدام است؟ مناسبت با دخترانی که بالاتر از سینی بیست و پنج سی هستند و برای ازدواج شتاب ندارند در جامعه چگونه است؟ چرا هر روز از این دختران میپرسند که کی شوهر میکنی؟ پیر دختر میشوی و چی باید کرد تا این اصطلاحی توهین‌آمیز از بین برده شود؟
اینطور نگاه میکردن انگار مثلا رحمشان میامد. ازدواج نکردی؟ اینقدر با ترحم میگفتم، من خودم نگاه میکردم میگفتم چقدر من احوالم بد است از نظر اینها. که
دختره یکی 18 ساله شوهر میکنن و جوگه خواب گویا که میرم خانه شوهر، خونه را دیدم در کار، کودک دیدم در کار، در همینجا جنجال های اویلوی نفهمی و بد سر میشه.
درود به بیننده عزیزی. سلام خواهر. ضمن یک نظر پرسی در موضوع برابری جنسی، در تاجیکستان بیش از 60 درصد پرسیده شده ها گفتند 18 یا 20 ساله بودند که ازدواج کردند. بیش از نصف والدان گفتند که بهتر است دختران در 19 یا 20 سالگی ازدواج کنند. وضع در منطقه ها فرق می کرده است. مثلا در ولایت مختار کوهستان بدخشان نظر مردم در این باره دیگر است و نصفی از پرسیده شده ها گفتند دختر باید بعدی 21-23 سالگی شوهر کند.
دختر به فکر من که باید که یک اول که دیپسویبی دیپلوم شود، خونت بود کند، یک کم تر زندگی را صرفم رود، برای بروقت شوهر کدنم به فکر من که نادرست است.
بولیغ نرسیده شوهر کرده بودم، نیکی این آوازی ای شوهر مجیدوی من خدم معلومات نمیکنی تقدیر نصیبه من.
صدی بو بسش چمه بسه پدر مادر اختره که نخواهم نمیتونه شوهر.
در این برنامه ما در همین موضوع صحبت میکنیم و از زندگی دختران خواهیم گفت که برای آینده خود آرزو و نقشه های زیاد دارند و میخواهند پیش از ازدواج تحصیل کنند و کاری خوب بیابند. دخترانی که با عقیده آنها سن 18 و 20 برای ازدواج بر وقت است. اما در جامعه‌ای که با اندیشه بسیاری ها از این سن بالا پیر دختر می شود، زندگی برای دخترانی که برای یافتن شوهر شتاب ندارند تا کجا آسان است؟ نظرها و مناسبت با این گروه دختران در جامعه چگونه است؟ تلاش کردیم در یک گزارش به این سوال ها پاسخ بگیریم. قهرمان گزارش هم یک بانوی خبرنگار است. او سال پیش در 31 سالگی وقتی تصمیم گرفت که آماده است آیله دار شد. به گفته این مصاحب ما، در بسیار موارد دختران زیر فشار جامعه و اطرافیان مجبور می شوند سراسیمه ازدواج کنند.
افسانه برای تهیه گزارش نوبتی آماده می شود. او خبرنگار یک تلویزیونی خارجی است. برای رسیدن به موفقیت و خواسته هایش زحمت زیاد کشیده است. میگوید تا زمانی که به پای خود راست نایستاد و از لحاظ اقتصادی مستقل نشد، نمیخواست شوهر کند. در 31 سالگی پیشنهاد ازدواج را پذیرفت.
این به خاطر آن بود که من همیشه احساس میکردم که من برای ازدواج آماده نیستم. ازدواج فکر میکنم که زندگی مشترک با یک نفر دیگر خیلی مسئولیت بزرگ است و به نظر من هر یک نفر باید از جهت روانی اولا خیلی آماده باشد برای ازدواج و بعد تصمیم بگیرد که ازدواج بکند.
افسانه زاده بدخشان تاجیکستان است، ولایتی که اکثر دخترانش تلاش میکنند تحصیل عالی بگیرند. میگوید در آیله کسی او را به ازدواج مجبور نمی کرد و فشار نمی آورد، اما موضوع ازدواج او پیوسته در میان بود.
یادم است از سنم که از 25 گذشت و از 27 گذشت همیشه با هر بهانه موضوع ازدواج را پیش می آوردن. حتی یادم است اگر من جای پسر بچه‌ای رو می دیدم، مثلا دختر چه‌ای رو می دیدم، می گفتم وای چقدر شیرین است اینا، و می گفتن آه بله ازدواج کن و تمام سایل همینطور یک فرزند شیرین نشوی. همیشه با هر بهانه می خواستن که برای من یادآوری کنن که من باید ازدواج کنم، ولی نه، من همیشه می گفتم که باید همون زمان ازدواج کنم که خودم از جهت روانی واقعا آماده باشم.
بیرون از خانه اطرافیان و دوستان نیز پیوسته مشورت می دادن که زودتر شوهر کند وگرنه دیر می شود.
یعنی حتی اینطور هم بود که اینطور نگاه می کردن انگار مثلا رحمشان می آمد، ازدواج نکردی، اینقدر با ترحم می گفتم. من خودم نگاه می کردم می گفتم چقدر من احوالم بد است از نظر اینها که اینها به حال من رحم می کنند که من ازدواج نکردم، در حالی که باید حتی بینشون اونهایی بودن که ازدواج کردن با 3 تا 4 تا کودک مثلا از هم جدا شدن، وضعیت مالیشون افتضاح هست، اصلا نگاه میکنیم مثلا بچه هاشون مکتب نمیروند، لباس ندارند، ولی همون دختر میگه که ازدواج کن، بچه تولد کن، چون وقتی بچه داشته باشی زندگیت شیرین میشود. من میگفتم اوکی زندگی من شیرین میشود، ولی زندگی اون بچه ای که مثلا مثل شما در سن خورد ازدواج کردید و جدا شدید، زندگی این بچه هاتون شیرین است؟
با گفته ای افسانه، این فشارها مخصوصا در شهر یا دخترانی که تحصیل و کار میکنند زیاد تاثیرگذار نیستند، اما محیط و مناسبت با دختران تحصیل نادیده در دهه ها فرق میکند.
ولی وقتی یک دختر تحصیل نکرده است در دهات زندگی میکند و میبیند که تمام اطرافش مثلا دوستاش ازدواج کردن و خودش مونده است، ازدواج نکرده است هنوز، خیلی زیر تاثیر بد قرار می گیرد. همیشه از طرف همه زیر فشار است، باید ازدواج کند. حتی با اون پیر دختر می گویند و حتی راضی هستند که اون با یک مرد موی سفیدی هم خانه‌دار شود، ولی حتما باید ازدواج کند. و حتی اگر اینو در خانه پدر و مادرشون بمانند، به اینها به عنوان یک نانخور زیادی مناسبت میکنند.
به نظر افسانه، زندگی دختری که در 18 سالگی عائله دار میشود از آنهایی که در 25 یا 26 سالگی ازدواج میکنند فرق دارد.
وقتی ما در سن 18 باشیم هیچ تصمیم درستی نمیتوانیم بگیریم، و آنهایی که در سن 18 سالگی ازدواج میکنند بیشتر جدا میشوند و طلاق ها، آمار طلاق ها در این سن ها بیشتر هست. و ببینید که ما مثلا چقدر آمار خودکشی زنها داریم در تاجیکستان. آمار سال 2021 در 6 ماه نشان می‌دهد که 135 نفر خودکشی کرده است در تاجیکستان و 90% این زنها هستند.
سنی مناسب برای بنیاد یک آیله خوب و سالم به نظر افسانه از 25 یا 28 سالگی است.
خب چرا 28 میگم؟ طبق بعضی آمارهای دخترها مثلا سن و سال که از 30-35 بگذرد، خب میگن که بله سخت‌تر است برایشان تولد کردن فرزند و این چیزا، این یک کنار، ولی از روی روانشناسی آدم در این سن ها به بلوغ روانی می رسد و در این سن تصمیم درست می گیرد. وقتی ما در سن 18 باشیم هیچ تصمیم درستی نمی توانیم بگیریم، ولی اینجا مثلا دخترها دیگر تحصیل کرده هستند، حتی اگر در دانشگاه تحصیل نکردن حتما یک هنری دارن. خب نمی شود گفت که همه ازدواج هایی که در سن 25 یا 28 سالگی موفق هستند، ولی فایز بیشتر این ازدواج ها موفق تر هستند.
در تاجیکستان رسما ازدواج از 18 سالگی اجازت است. به اطلاع مقامات در سال 2022 بیش از 4000 نو رسیده به این سن با رضایت دادگاه ها ازدواج کردند. یعنی به حساب میانه در یک روز نکاح 11 نفری ثبت شده است که سینشون به 18 نرسیده است. یکی از سبب های ازدواج بر محل دختران هم به نظر کارشناسان همین ترسی برخی از والدان از بی‌خواستگار ماندن یا به قول پیر دختر شدنی آنها است. در برخی از منطقه های کشور هنوز از زمان مکتب خانی دختران را خواستگاری و نامزد و برابری رسیدن به سین ازدواج اویلا دار میکنند. جامعه شناسان از عامل های دیگر هم نام میبرند. زلیخا عثمانوه پژوهشگر و مؤلف کتاب برابری جنسی این همه را به افکار و قالب های کهنه ربط میدهد.
امین در بین مردم بزرگ دختر میگویند مینامند او را و میگویند که مثلا هر چی یوشتر باشد خوب است و قول مردم اکن برای دختر و برای ازدواج کردن. هر خل مثلا گروه های اجتماعی هر خل فکر میکنن در باره ازدواج دختر مثلا ده. اونهایی که مثلا با معلومات عالی آدم های انتلیجنس گویم و اونها هم همشان نه. بعضی هاش فکر میکنن که خوب است که مثلا دختر معلومات عالی گیرد و تو معلومات عالی میگیرد که البته از سن و سال 20 کلانتر می شود. متاسفانه بعضی هاش در همون قالب غوطیدگی هستند و از روی همون قالب تربیه می کنند دختران رو مثلا پسران رو و البته این اهمیت کلان دارد و تاثیر کلان هم دارد به دختران. شما گفته گذاشتید پیشتر که و بعضی دخترها مثلا یوش جوان شوهر میکنن. میدونید برای اون که همین خط تربیه میکنیم بعضی دخترها یکون ارزوی دیگر ندارن بغیر همین شوهر خوب کردن تموم.
با باوری زلیخا عثمانوه و تحلیلگری دیگری مسائل زنان شهسنم قرابایوه سالهای اخیر وست تا جای تغییر یافته است و خانواده های هم زیادند که به دخترانی تحصیل کرده برتری می دهند و به سین دختر توجه کمتر می دهند.
من دو سه سال آخر علاقه من اهمیت داده استادم که پسر بچه ها می خواهند که اولادار شوان به دخترکانی معلومات دار. بنابرای همین تا سین سال 23-22 علاقه که خواستگارو دارن و حتی تا سال 25 میکی ای سال 25 علاقه که خود دخترو علاقه نمیخوان که اولاد دار شون چون که میخوان که کارشونه با دانشی دیگر گیرن آموزن و دیگر دولت ها روان ارزوها دارن. برای همین علاقه که بعد 25 علاقه که اونو میخوان که اولاد دار نشون و کاری خودشون رو بهتر کنن.
از شخصنم پرسیدیم که ازدواج در سین 18-20 سالگی از ازدواج در سین بالاتر مثلا 23 یا 25 و 28 چی فرق و چی مشکل دارد؟
که وقتی که در سین 24-25 علاقه اولادار می شود در باره زندگی معلومات پورا دارد و ممکن که علاقه خودش مثلا اقتصادن کار میکنن پول دارد زندگیش پیش برده میتواند. از دختره که 18 ساله شوهر میکنند و جوگه خواب گویا که میرمه خانه شوهر علاقه زندگی برای قیمتر میشود و در سین 19 ساله که کودک دور میشود از اوتای کودک برونده خونه را دیدن در کار کودک دیدن در کار بسیار وقت و یا عصبانه میشود جنجال بعد سر میشود در همینجا جنجال های اویلوی نفهمی ها بعد سر میشود.
رفتار و مناسبت در خانواده و جامعه با دخترانی که مثلا در سن بالاتر 25-30 هستند و شوهر ندارند چگونه است؟
البته اونها به فکرم خوب احساس نمیکنند خود را برای اونکه شرایط محیط همین جامعه ما چنین است که باید دختر زودتر هر چی زودتر مثلا اویلای خود رو اویلای پدر و مادر رو ترک کند و شوهر کند. من فکر نمی کنم که این دختر رو بسیار خورسند هستن خوشبخت هستن چون البته با این سوال ها با این نگاه های بیزیب با مثلا پتکول های امین گپ های بیزیب دوچار می شوند.
بسیار دیهات ها میریم، دخترکوی سن سال 35 36 37 ساله لکه که یکون مراتی با اویلا دار نشنه، اونها زیق هستند، چون که میگرد که ما وقتی که در دوره میشنیم خدمونا خیلی بد حس میکنیم، نسبت همون خیال میکنیم که همه میگن که انا پیر شد و اویلا دار نشد، ممکن یکون فکری دیگر میکنم. من یک زن من یک دخترک من در مراجعت کرد 45 ساله بود و حالا اولادور نشده و دخترک بود. وقتی گفت من تمام کردم مکتب میونه رو، مادرم بیمار شد، بیماری جاگه خوبی شد، هیچ کی نبود و یعنی گو کند دادرم خب خورسور بودن، من از پای تربیه دادرم و از پای مادرم شدم، پدرم اولادور شد رفت، دادرم اولادور کردم، همه خوارم اولادور کردم، خودم موندم. وقتی که مادرم گذشت، من علاقه که سینی سال چل یک قدم میموندم که مادرم از دنیا گذشت، چهار سال میشود که من دادرم کتی اویلاوشو من از خونه زده پیش کردیست.
چی باید کرد تو همین عقیده یا اصطلاح پیردختر در تاجیکستان از بین برده شود؟
میدونید این عقیده در باره عقیده پیردختر این رو میتوانم گویم که این از خود دختر وابستگی ندارد، بسیار این درباره ما کلام سالان که همه خل فکر و عقیده داریم در کلامون، باید همین دختر و نبرگان خود رو ما باید سراسما نکنیم، باید با اونها نگوییم که همین زودتر دختر زودتر شوهر کن، خب، و باید با دختران خود امکانیت دهیم که آنها مثلا از پی ارزوی خود باشن، روان یکونجا معلومات گیرن، معلومات عالی یا معلومات کسبی گیرن و دوروی یکون هنر شوند. خانون های اقتصاد هستند که باید زن در چیز در بازار مهنت باشد و البته زنها با بازار مهنت چی میشن؟ جلب میشوند و خلاص. و این چیز حالت امروزی جامعه ما رو البته تغییر خواهد داد.
باید همین در بین همین مردم در بین همین اهالی معلومه دادن لازم است که دخترکایی که سینشون با 25 26 27 رسید است اینا پیر دختر نیستن، اینا خوندن جای کار یافتن، علاقه زندگی پیش برده میتونن.
مصاحبان ما با اون تاکید میکنند که نو وابسته از همه تنو و ملامت و یا به اصطلاح دلسوزی اطرافیان، دختر باید اول کسب و هنر بیاموزد. بندشه آنها آموزش هنرهای نو برای پیدا کردن جو و راه درآمد خود در بازار مهنت و تلاش برای ساختن یک زندگی مستقل و تأمین را باید دختران هدف قرار دهند. اما این همه هم نباید مانع بنیاد آیله شود. با ارزوی خوشبختی و زندگی خوب به هر یک شما بیننده عزیز، برنامه سلام خواهر را اینجا به پایان میبریم. اگر در رابطه با اندیشه مصاحبان ما و این موضوع نظری دیگری دارید، حتما زیر برنامه نویسید. اگر پیشنهاد برای برنامه بعدی ما هم دارید، بازم به ما نویسید یا زنگ زنید. ما انتظار، خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بامداد روز یکشنبه نیروهای اسرائیل با حمله های زیادی هوایی به جنوب لبنان گفتند که عملیاتشان برای جلوگیری از حمله های احتمالی سازمان حزب الله لبنان است. پس از این سازمان مذکور به اسرائیل با صدها موشک و پهباد حمله برده گفت که برای قتل یکی از فرماندهان عالی رتبه حزب الله در آخر ماه گذشته انتقام میگیرد. درگیری سخت بین دو طرف خطر جنگ تمام عیار در منطقه را به وجود آورد و ممکن است به آن آمریکا و ایران و سازمان های تندرو در تمام منطقه کشیده شوند. درگیری ها همچنین می توانند تلاش ها برای سازش آتش بس در باریکه غزه را بی حاصل کنند که در آنجا اسرائیل با گروه افراطی فلسطینی حماس و یکی از شریکان حزب الله بیشتر از 10 ماه است که می جنگد. درگیری با گذشت بامداد روز 25 آگوست فرو نشست و دو طرف فقط به هدف های نظامی یکدیگر ضربه می زدند. عین زمان اوضاع پرشدت باقی می ماند و وسط کامل تلفات و آسیب رسیده نامعلوم است. تیمور ورقی خبرنگار شناخته و فعال سیاسی تاجیک را رئیس انجمن آزاداندیشان تاجیک یکی از سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان انتخاب کردند. در بیانیه رسمی سازمان که روز 25 آگوست در فیسبوک نشر شد آمده است، در جلسه انجمن در روز 24 آگوست تیمور ورقی شاعر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تاجیک از جانب شورای رهبری سازمان به عنوان رئیس انجمن آزاداندیشان تاجیک انتخاب گردید. انجمن مذکور که گروه از زیاییان و دیگر اندیشان تبعیدی تاجیک را گرد آورده است، سال 2015 تأسیس یافت و تاکنون آن را علیم شرزمانوف معاون سابق رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رهبری می‌کرد. تیمور ورقی سالهای طولانی در رسانه‌های گوناگون تاجیکستان کار کرده و 14 سال خبرنگاری بخش روسی رادیوی بی بی سی در مسکو بوده است. هدف‌های انجمن آزاداندیشان تاجیک با قول مسئولان سازمان از جمله نهادی نکردن فرهنگ مردم سالاری در جامعه، تحکیم فرهنگ شایسته سالاری و محو خویشاوند سالاری و هرج و مرج و فساد اداره است. انجمن آزاداندیشان تاجیکستان عضو پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف سازمان‌های مخالف دولت است که آن را دادگاه عالی سازمان افراطی و فعالیتش را در کشور ممنوع اعلام کرده است. مقامات انتظامی فرانسه پاول دوروف آفرنده و مدیر اجرایی تلگرام، یکی از پیام رسان‌های سر استفاده در جهان و بخصوص در کشورهای شوروی سابق را دستگیر کردند. بنا به گزارش رسانه‌های فرانسوی او شام 24 آگوست در فرودگاه بورگه و هنگام ورود از آذربایجان دستگیر شده است. میلیاردر 39 ساله که شهروندی فرانسه و روسیه را دارد با هواپیمای خصوصی به فرانسه آمده است. مقامات فرانسه تا کنون این قضیه را شرح ندادند. یک منبع در اداره مبارزه با جنایت‌ها به ضد نابالغان گفته است که پاول دوروف با تقلب، قاچاق مواد مخدر، آزار لفظی در فضای مجازی و جنایتکاری متشکلانه و ترغیب تروریسم متهم می‌شود. پاول دوروف که در روسیه به دنیا آمده است، 10 سال پیش وطنش را ترک کرد و سال 2021 شهروندی فرانسه را گرفت. او اساساً در امارات متحده عربی زندگی میکرد و قرارگاه شرکتش هم آنجاست. تلگرام چهارمین پیام رسان سر استفاده در جهان است و 950 میلیون کاربر دارد. در نتیجه صدمه دو افتابوس در پاکستان کمش 34 نفر از جمله 12 زائری که ایران آنها را به قلمروش راه نداده است کشته شدند. روز 25 آگوست اتوبوسی اولی هنگام حرکت در نزدیکی شهرک آزادپتن در مرز ولایت پنجاب و کشمیر تحت کنترل پاکستان به در افتاده است و 22 مسافر جان دادند. در صدمه دیگر و در عین حادثه در شهرهای مکران در ولایت بلوچستان 12 نفر کشته شدند. این افراد می‌خواستند به ایران بروند ولی آنها را راه ندادند. در پاکستان صدمه‌های نقلیاتی زیاد صورت می‌گیرد و سبب‌های آن را بی‌اعتنایی به قاعده‌های حرکت، راه‌های ویران و بی‌پروایی به قاعده‌های امنیتی می دانند. حمله اوکراین به روسیه و تحت نظارت درآوردن ولایت کورسک سبب ریختن آبروی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شده است. نظرسنجی مرکزی تحقیقات افکار عموم در روسیه که به حکومت وابسته است نشان داده است که بعد این حمله محبوبیت ولادیمیر پوتین یک بار 13.5% کاهش یافته است که پسترین سطح از زمان آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین است. هفته گذشته به این سوال که در عموم شما از فعالیت‌های رئیس جمهور روسیه راضی هستید یا نه، بیشتر از 73.6% نظر دادگان پاسخی مثبت دادند. هفته از این پیشتر تعداد مردمی راضی از فعالیت‌های ولادیمیر پوتین 77.1% بوده است. کاهش آبروی پوتین در بین مردم روسیه را بنیاد افکار عموم، یکی از سازمان‌های دیگری تحقیقاتی وابسته به حکومت، مشاهده کرده است. ارتش اوکراین روز 6 آگوست به خاک ولایت کورسک روسیه وارد شد و تاکنون در آنجا جنگ ادامه دارد. فرماندهان اوکراین میگویند که ده ها محله اهالی نشین از جمله مرکز نوایه سوجا را در دست دارند، اما مقامات روسیه این گفته‌ها را یا رد می‌کنند و یا شرح هم نمیدهند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
برنامه اوزوقه سازمانی ملل متحد از افزایش نرخ گوشت در بازارهای تاجیکستان خبر داد.
به اطلاعی این نهاد، نرخ گوشت گاو در چندی از بازارهای کشور 85 تا 90 تومانی را تشکیل داده، در مقایسه با ماه گذشته 13 و در مقایسه با یک سال پیش 27 درصد افزایش یافته است.
در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم.
برنامه آزوقه سازمان ملل که نرخ محصولات را در بازارهای کشور پیگیری می‌کند، در گزارش اخیر خود تا 19 آگوست قیمت میانه گوشت گاو را در سراسر جمهوری بیشتر از 79 تومانی ارزیابی کرده است. صبح 22 آگوست برخی از ساکنان گفتند که نرخ گوشت در بعضی دکان و مغازه‌ها از 90 تومانی نیز گران است و سبب آن را نمی‌دانند. بلاروی نرخ گوشت از ماه ایول شروع شد و سبب آن را در نشست خبری نهادهای دولتی از منصبداران تاجیک پرسیدند. سفرعلی قربانزاده، معاون یکمی سردار خدمات زیرینحصاری تاجیکستان، سبب افزایش نرخ گوشت را به کم شدن سرشماری چوروا ربط داد، ولی رهبریت وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت که کمشوی سرشماری چوروا وجود ندارد، بلکه سبب در افزایش نرخ خوراک چوروا است که از خارج کشور وارد می شود. مشاکر نظرزاده، معاون وزیر کشاورزی گفت که یکی از سببهای دیگر بلاروی نرخ گوشت این است که طلبات اهالی با استعمال گوشت به حد زیاد شده است.
من گفتم میتونم که وزیر چیلی که به همه معلومه که افزایش اهالی هم زیاد شده است، طلبات اهالی هم با گوشت خرید به حد بسیار شده گیر. شما خودتون همه نرم میدونه که یعنی وزیر تمام آشخانه ها بسیار شده گیر، همه در آشخانه ها رفتن مرکه ها میگذارم من بسیار تو حتی که سحر نهاری شده آشخانه ها کردیسن و همه تون معلوم از همین سبب مردم در اولی در طلبات گوشت بسیار شده گه نکه ما کوشش کردیسیم که حضر با خروجگی ها یک جا با علیمان و همه طرف ها متخصصون سوهای چورواداری پرنده پروری ماهی پروری تمام چورو را دیدیسیم که باید ما اولی را با گوشت تامین کنیم.
طبق اطلاعی رسمی سالانه به هر یک ساکن کشور 47 کیلو گوشت چوروا رست می‌آید، چیزی که ساکنان می‌گویند با دلیل گران بودن نه همیشه به آن دسترسی دارند.
در بین یار و اخرب و افسانه می
سرگئی میرونوف رهبر حزب روسیه عادل دعوت دارد که در صورت اخراج مهاجران از روسیه اهل آیله آنها نیز از این کشور بیرون کرده شوند. او این پیشنهادش را به سروزیر روسیه میخائیل میشوستین فرستاده است. در این باره من کیومرسی اتا گزارش میدیم. به جز این به اندیشه میرونوف برای آنهایی که بدون روادید به روسیه میآیند باید پولی ورود را جاری نمود. از این مبلغ به گفته میرونوف امکان پرداخت اخراج مهاجران فراهم میگردد. علاوه بر این رئیس حزب روسیه عادل از محدود کردن تعداد مهاجران در خدمات تاکسی، ساحه های طب و معارف و داروسازی جانبداری نموده خواسته است که نظام پتنتی از بین برده شود و مهاجران تنها طبق درخواست مشخص کارفرمایان به کار در روسیه جلب گردند. یکی از دیگر طلب میرونوف منع با خود آوردن آیله های این مهاجران می باشد. سرگئی میرونوف گفت:
امیدوارم که رهبری حکومت پیشنهادهای ما را که به منفعت های شهروندان روسیه کاملا موافقت میکند دستگیری نموده در ساحه تنظیم مهاجرت تغییرات تأخیر ناپذیر و ضروری را وارد میکند.
هفته جاری گروهی از وکیلان دومه دولتی روسیه نیز طرح قانون را پیشنهاد کردند که آیله های مهاجران را که با پتن کار میکنند از حق درآمدن به روسیه محروم میکند. در همین حال وکیل دومه دولتی سویتلانا بسراب پیشنهاد مذکور را به بحث کشید و از مهاجران و آیله های آنها حمایت کرد. وی در صحبت با نشریه اوترنی یوک گفت که خطر مهاجران آیله دار از آنهایی که به تنهایی به روسیه می آیند کمتر است. به گفته بسراب در افزایش جنایتکاری میانی مهاجران نه خود آنها بلکه فساد و سهلنگاری منصبداران عیب دارد. وکیل تاکید نمود است که مهاجران بیشتر به کاری کم‌مزد و شرایطی بد داشته راضی می‌شوند. اگر به جای این مهاجران مردم محلی به معاش بلندتر به کار جلب شوند، ارزش خدمت‌رسانی نیز بالا می‌رود. از این رو به اندیشه بسراب تشبث وکیلان حزب لیبرال دموکرات روسیه تنها بر زیان است.
مشکل امروزه نه خود مهاجران بلکه فساد است که امکان داد بسیاری از مهاجران کم سواد که اکثرا نه تنها سنت های ما بلکه حتی زبان را نمی دانند در روسیه سکونت نموده گاهی زیر حمایت بعضی منصبداران علاهیده خودسری کنند. باید با همین تمایل مبارزه برد، نه بر ضد آنهایی که آمادند در روسیه صاف دلانه و پرثمر کار کنند.
این گفتمان ها در شرایط صورت میگرد که ویچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی امروز در تلگرام کانالش نوشت که عین زمان در بررسی آنها تقریبا 30 لایحه قانونی وابسته به تنظیم مسئله مهاجرت قرار دارد. از این میان 6 طرح قانون تنها در همین ماه آوگوست بعد از ملاقات وکیلان دومه دولتی با رای دهندگانشان وارد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ماموران ملیسه در ناحیه عبدالرحمن جامی دو جوان را به گمان نوشتن دعوت و تهدید در دیوار مکتب و مغازه و سرتراشانه دستگیر کردند. مقامات به طور رسمی معلومات نمی دهند. یک همصحبت رادیو آزادی در حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی روز 22 آوگوست بازداشت جوانها را تصدیق کرد، اما به سبب گویا مخفی بودن پرونده و نداشتن اجازه صحبت جزئیات نداد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کوشش های ما برای یافتن والدان بازداشت شده ها و گرفتن شرح شعبه کارهای داخلی ناحیه تا این دم بی نتیجه بود. منبه های آگاه رادیو آزادی خبر دادند که حادثه در اول ماه آوگوست در جماعت یکتوت ناحیه عبدالرحمن جامی روی داده است. یک از آنها گفت در دیوار مغازه، سرتراشخانه و مکتب به نام گورکی نوشتند که اکانت ها و آدرس های تلفن هایتان را عوض کنید و خانه آنهایی را که ما را به مقامات می فروشند آتش می زنیم. این خبر به مقامات رسید و تفتیش در جماعت سر شد. انگیزه چنین رفتار جوانان معلوم نیست. در گذشته چند نفر را در تاجیکستان برای دیدن یا گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی کردند. چند نفر دیگر در مناطق گوناگون کشور با عیبنامه چسباندن پرچم داعش زندانی گشتند. دادگاه ولایت ختلان در سال 2023 دو منصبدار، یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه پنج را به همین اتهام از آزادی محروم کرد. یک مرد 70 ساله را در شهر اسفره به گناه پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای مخالفین حکومت 5 سال به زندان انداختند، ولی خودش اتهام را نپذیرفته است. همصحبت آگاه رادیو آزادی افزود دو جوان را روز 18 آوگوست با استفاده از دوربین های نظارتی بینای مکتب یافتند. یکی از آنها 23 ساله بوده است. دو هفته پیش مقامات کارهای داخلی و جماعت ها پدر و مادران را جمع آورده مسئله یافتن گمانزد ها را جدی در میان گذاشتند. بعد بازداشت دو گمانبر نیز تفتیش و پرسش ساکنان به پایان نرسیده است. کارمندان امور داخلی هنوز به خانه های ساکنان می روند، اضافه کرد. باری اول نیست که بعضی از ساکنان تاجیکستان را برای نوشتن شعار در در و دیوارها دستگیر میکنند. سال 2014 و بعد ممنوع شدن گروه 24، دو ساکن جوان دوشنبه را به اتهام تبلیغ این سازمان و نوشتن شعار علیه حکومت تاجیکستان در نزدیکی نوروزگاه پایتخت جزا داده بوده. شعارهای دعوت به استعفای پرزیدنت امام‌علی رحمان و حکومتی او در پیاده راه در شهر خوجند به طور فوری پاک کرده شدند. مقامات از مجازات کسی در این رابطه خبر ندادند.
آرام صدایم کردی، بر بی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یادی تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یادی تو سرمستم. عشقت حوث نبودم، احساسی به قراری یک دو نفس نبودم. آرام صدایم کردی، بر بی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. انتظارم باشی در جاده محبت، عمری کنارم باشی. با قلبی من دمسازی، با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. با قلبی من دمسازی، با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم.
بیش از 1900 ماشینی که یک سال پیش تاجران برای فروختن از خارجه به تاجیکستان آورده بودند در یک ایستگاه گمرکی در شهر بورسان ولایتی سوخت بند مانده است. من فرزان محمدی تفصیلات این موضوع را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقامات میگن این ماشین ها کهنه هستند و باید به کشوری دیگر برد یا به قسم های احتیاطی تبدیل داد و سپس فروخت. تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2023 آوردن این ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. تاجران میگویند این ماشین ها را پیش از اجرای قرار نو خریده بودند، ولی نتوانستند سری وقت به تاجیکستان رسانند. آنها بار دیگر از حکومت میخواهند به طور استثنایی به گرفتن و فروختن ماشین های بند مانده شان اجازت دهد تا خود و خانواده را از بحران برهانند.
خفان نکنم اگر از 90 فویزی صاحب کارو پیش از قرار برامدن زدگی ماشنه، پیش از قرار برامدن اوجه زده فسوندگی ماشنه که حجتاش همش فاکتاش هست، دلیلاش هست که ایش تو ماهی حتی ماهی مای زدگی، ماهی اپریل زدگی او هست، ماهی سری سالی 2023 هست. اولا مهلت بود تا یکمی یانواری سال 2024 بود. همین مهلت در نظر داشته ماشنه بار کردن. دویمش سببی راهی ایران شد. یعنی همه چیز باندرابوس زدن. همه کسا یک بار همون جکی زدن. راه پروبکه شد.
گفته که از تاجران روز 14 آگوست. مقامات تاجیکستان زمان نشر قرار هدف را از معنی نقلات استحصالشان تا سال 2013 حفظ محیط زیست و کاهش پرتاب‌ها به هوا گفتند. حکومت آن وقت برای صاحبکاران 2 مهلت داده بود که چنین ماشین‌ها را نآورند. ظفر محمدیف سردار ریاست گمرک در ولایت سوخت گفت:
ماه آگوست در قرار حکومت برآمد، گفتند از 2 اکتبر همی کار همی بررسی کرده شود. این مردم تا ماه فوریه همون ماشین های چیز آورد. اینا گوش کنید، یکان سبب نیست. ما حجت های همش ها میبینیم اخی. ما میبینیم که ای کدام سرحد گذشتگی های وی حجت همه پیچت هاشد. این مردم برای چی قانون وقتی برامد گوش نمیکنند قانون اخی.
حالا 1929 ماشین استحصالشان تا سال 2013 در انبار موقتی گمرکی سوخت خوابیدند. صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این ماشین ها را از خارج آوردند، اما به جای فایده هر روز ضرر میبینند. از یک سو ماشین ها تا رفت فرسوده و تعمیر طلب میگردند، از سوی دیگر برای ایستادن ماشین ها در آنجا هر ماه صدها سامانه میپردازند. یکی از تاجران ماشین گفت:
ما صاحب کاران و مهاجران مهنتی در بحران مالوی ساده‌ایم. بسیاری ما به خانو در مانده می توانیم. ما مهاجران مهنتی که در آنجا طولی 2 سال، 3 سال زیاد تا حتی 5 سال در دولت های خارجه، در کره، در اروپا، در شتات های متحد امریکا مهنت کرده و خانه همون نان حلال بیاریم گفته رفته، همونجا مهنتی حلال کرده گی. همون مال و ملک ما حاضر در همینجا قرار ساده است، در حبسی گمرکی ساده است. ما نمیتونیم همین را گرفته و فروش براریم و همون پل ما را نان حلال ما را به خانه بریم.
تا این دم تاجران و مالکان نقلات کهنه از مسئولان خدمات گمرک گرفته تا آزاده رحمان و رستم امامعلی فرزندان رئیس جمهور تاجیکستان که مقامهای بلند دولتی دارند مراجعه کرده، ولی برای فروختن این نقلات اجازه نگرفتند. خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها 2 راه پیشنهاد کرده است: یا ماشین ها را به کشورهای دیگر برده فروشند، یا به قسم های احتیاطی تقسیم کنند. هر 2 راه به گفته صاحبکاران بر ضرر است. از این رو صاحبان ماشین ها از مقامات یک فرصت دیگر می خواهند تا ورشکسته نشوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تقدیر مکتب سامانیان چی می شود؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سنا حیدری خدم کرده ای مکتب سامانیان یگانه مکتب مهاجران و پناهندگان افغانستان در دوشنبه است. تقدیر ناروشن این مکتب او را نگران کرده. می گوید 20 سال پیش همراه خانوادش در تاجیکستان پناهنده شد و ما از همین مکتب بود که تحصیل کرد و امروز دانشجوی دانشگاهی بین المللی سیاحی و صاحب کاری تاجیکستان است.
زیاد در ایجاد میگیرن، چون قسمی که در افغانستان طبقه اوناس یعنی بسواد موندن امجا هم قسم میشه. از مختلف بسیار جای نگران کننده است. یعنی او دولت هم اتشوه، ای دولت هم اتشوه، فرق بین افغانستان تاجیکستان در ای چیز نمیمونه. از مختلف ما امیدوار هستیم، ما امید داریم از جمهوری تاجیکستان، از وزارت معارف تاجیکستان که بر ما همیشه کمک یوری کنند در یرسد.
مکتب سامانیان در سال 2001 با قرارداد میانی وزارت‌های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمانی به دست طالبان گذشتن حکومت افغانستان، در این مکتب فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی تحصیل می‌کردند.
من می‌خوام یک سیاستمدار شوم در افغانستان تا بتونم به دخترای افغانستان که نتونستن ادامه تحصیل بدن کنن کمک کنم.
پس از 23 سال این مکتب برای دوباره گذشتن از اتستاسیا و دریافت اجازه نامه های نهادهای تاجیکستان دچار مشکل شده است. محمد طایر سیدزاده، مدیر آژانسی نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان، روز 2 آگوست گفت یک مشکلی مکتب پیشنهادی حجت های معیاری و حقوقی است.
یکی از مشکلاتش در سمت سند های معیاری حقوقی که باید پیشنهاد شود. عیناً همین حالت نسبتی از اتستاسیا و اکریتاسیا دولتی گذراندن مؤسسه تحصیلات عمومی نزد خود سفارتخانه جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری تاجیکستان این مشکلی هم پیدا شدگی است وابسته به همین مسئله ها.
در ماه اکتبر امسال مهلت اعتبار اجازتنامه یا پروانه کاری مکتب به پایان می رسد و دوباره باید بسته از حجت ها را پیشنهاد کنند. این مکتب بر اساس معیاری وزارت پیشین معارف افغانستان کار می کند. حالا با دلیل اعتراف نشدن حکومت طالبان از سوی تاجیکستان رابطه با این وزارت طالبان ندارد. ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان که مکتب در قرارگاه این سفارت است در صحبت بدون میکروفون مشکل سامانیان را حل شونده خواند. مدیر آژانس نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان میگوید آنها برای حل مشکل مکتب به سفیر پیشنهاد دادند.
ما یک پیشنهاد خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآمده شود. و این چیز هنوز قبول نکردیم. اگر این چیز یگان ممنوعیت نمیشد ما در حال این چیز از این طلباتی که مانش دیگه ما میگذاریم. با طلبات استانداردهای ما برنامه تعلیمی نقشه های تعلیمی را پر موفق کنم باید. در اون حالات این مشکلی از باید می دهد.
صرف نظر از تقدیر ناروشن آینده استادان این مکتب با این امید که قضیه مثبت حل می شود مشغول پذیرفتن دانش آموزانی نو هستند. بعدی به دست طالبان گذشتن حکومت در افغانستان این مکتب با مشکلات مالی روبرو شد. تا این وقت پول اجاره مکتب را وزارت معارف حکومت پیشین افغانستان می پرداخت. سفارت امریکا در دوشنبه تا نوروز امسال پول 2 ساله اجاره آن را داد، اما با دلیل قرضداری صاحب ملک بینا دروازه مکتب را مهر زد. مشکل دیگری مکتب این است که به دلیل اعتراف نشدن نظام طالبان اتستات یا مدرک ختم کرده های این مکتب را 2 سال از تاجیکستان اعتراف و برابرزیشی نمی کند. تاجیکستان به فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی اجازه داد است که در مکتب‌های دولتی همگانی آموزش ببینند. اما سلیمان سروش، شهروند افغانستان و ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید
فرزندای آنها که در اینجا تولد میشه، افغان‌هایی که در تاجیکستان تولد میشه، آنها برای یک محیطی که اونجا بتونه هویت خود رو بگیره و نظام تحصیلی که از کشور و از کمچه مکتب سامانیان با فکرم نیاز داره. از اونجایی که یک جمعی افغان ها یک جمع محدودشان مثلا به مکتب های تاجیکی مراجعت میکنه، ولی اکثریتشان به مکتب سامانیان در اونجا مراجعت میکنه. بناهن گرچند که با مشکلات اقتصادی و حقوقی ما مواجه باشه اگر مکتب سامانیان، ولی اگر دستگیری شود و این مکتب ادامه پیدا کنه، یه همچون یک دریچه و یک دریچه تحصیل، آگاهی و تعلیم دانش آموزان افغانستان است، چون که سطح دانش آموز افغان مهاجر افغان امروز تحصیل میکنه در اونجا.